سر جای خود خواهند نشست. فرمود هرگاه منکری دیدید با قلب خود نسبت به آن منکر انزجار داشته باشید، با زبان خودتون فاعل منکر رو نهی بکنید و در راه رضای خدا از ملامت ملامتگر نهراسید. درس دوم از درس‌های سبک زندگی قرآنی، اطمینان از عدم قدرت دشمن بر پیکار با مؤمنین است. در سوره آل عمران آیه 111 می‌خوانیم، خداوند می‌فرماید لن یضروکم الا اذن. بدانید دشمنان نمی‌توانند لطمه کاری به شما وارد بکنند، ممکن آسیب‌های جزئی به شما وارد بشود، اما هرگز نمیتونن به شما لطمات جدی وارد بکنن. و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر پای جنگ در میان بیاد آنها پا به فرار خواهند گذاشت. ثم لا ینصرون، و کسی به یاری آنها نخواهد شتافت. تجربه نشان داده این فرمایش قرآن کریم قرین به صدق است که در جنگ هایی که میان مسلمانان و کفار در گرفته است همواره کفار شکست خوردن و پا به فرار گذاشتن. درس سوم فرو بردن خشم و درگذشتن از خطای دیگران. کسی که میخواهد قرآنی زندگی بکند به سادگی خشمگین نمیشود، خشم خود را فرو میبرد، از اشتباهات دیگران در میگذرد. قرآن کریم در آیه 134 سوره آل عمران می‌فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. مردان با تقوا کسانی هستند که خشم خود را فرو می‌برند، از مردم در می‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. روایت در این باره فراوان است. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس خشم خود را فرو ببرد در حالی که می تواند از دشمن خود انتقام بگیرد، خداوند متعال قلب او را از امن و ایمان در روز قیامت پر می کند. در روایت دیگر پیامبر گرامی اسلام فرمود دو جرعه است که این دو جرعه انسان را به زودی به خداوند متعال می رساند. محبوب ترین راه به سوی خداوند متعال است. اول جرعه خشمی که آن را به واسطه حلم و بردباری فرو ببری، و دوم جرعه مصیبتی که به واسطه صبر آن را فرو ببری. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام از فرمود می‌خواهید به بهترین صفات و ویژگی‌های دنیا و آخرت شما را رهنمون شوم، اول این است که العفو عمن ظلمک، از کسی که به تو بدی کرده است درگذری. فرمود ویژگی های دنیا و آخرت، یعنی بهترین ویژگی و صفت اخلاقی که در آخرت مردم مشاهده میکنن این است که خداوند متعال از کسانی که ظلم کرده اند در میگذرد. اگر میخواهی خدا از تو درگذرد باید از کسانی که به تو بد کرده اند گذشت کنی. تسل و من قطعک، کسی که قطع رحم کرده است تو به او بپیوندی، کسی که به تو بد کرده است تو به او نیکی کنی، و کسی که تو را محروم کرده است تو او را برخوردار نمایی. در ماه مبارک رمضان اگر خدایی نکرده بین دو تا مؤمن رابطه خوبی برقرار نیست و قطع رابطه هست، بیاییم اقدام بکنیم آشتی بدیم و روابط انشالله روابط قرآنی و اسلامی باشد. درس چهارم استقامت در مسیر رسیدن به هدف است. آیه 139 سوره آل عمران، در فضای جنگ احد که مسلمان‌ها شکست خورده اند، تعداد زیادی شهید دادند، خداوند می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نشوید، اندوهگین مباشید، شما برتر هستید، شما غالب هستید، شما پیروز هستید. اگر ایمان به خدا داشته باشید هرگز در راه رسیدن به اهداف و آرمانهای مقدستون دچار سستی و ضعف نخواهید شد. در همین آیات سوره آل عمران خداوند می‌فرماید اگر به شما لطماتی وارد شده است بدانید دشمن هم لطمه دیده است. فکر نکنید فقط شما به خاطر مشکلات و مسائل خاصی که سر راهتون پیش آمده دست به گریبان سختی ها هستید. ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثله، دشمنان هم مانند شما آسیب دیدن. اگر صبر کنید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. درس پنجم، حاکمیت مکتب به جای حاکمیت فرد است. در جامعه اسلامی این مکتب است که حاکم است، فرد پرستی ممنوع است. خداوند متعال در آیه 144 سوره آل عمران می‌فرماید و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر رسولی است مانند سایر رسولان، آیا اگر او کشته شود یا بمیرد عقب گرد میکنید و دو مرتبه کافر میشوید؟ در جریان جنگ احد عده‌ای فکر کردند پیامبر اکرم شهید شده اند. برخی از کسانی که بعدها مناسبی به دست آوردند فرسنگ ها از مدینه گریختند. خداوند متعال در قرآن کریم اونها را ملامت میکند. در مکتب اسلام مکتب است که حاکم است و افراد میآیند و میروند. اجازه بفرمایید یادی از امام راحل داشته باشیم. رهبر معظم انقلاب توصیه کردند بیشتر به فرمایشات امام توجه بشود. فرمود از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها بپذیرند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. این معناش همینه که در جامعه اسلامی فرهنگ و پیشرفت دینی قائم به شخص نیست، اشخاص می آیند و می روند، اما این مکتب است که زنده است و باقی می ماند. ویژگی ششم، پرهیز از خودشیفتگی است. قرآن کریم ما را از خودشیفتگی و اعجاب به نفس باز داشته. سوره آل عمران آیه 188، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. مؤمن قرآنی هیچگاه نسبت به کارهایی که انجام نداده است از مردم توقع تشکر ندارد و اگر دیگران از او تعریف کردند نسبت به آنچه که در وجودش نیست شادمان نمی شود. در روایت نورانی پیامبر اکرم به ابن مسعود فرمود یا ابن مسعود اذا مدحک الناس، اگر مردم تو را ستودند، گفتند تو روزها روزه میگیری، شبها نماز میخوانی در حالی که تو این گونه نیستی، مبادا مغرور شوی و خشنود شوی. آیه قرآن رو برای ابن مسعود تلاوت کردند. در روایت دیگر پیامبر اکرم به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی اذا اثنی علیک فی وجهک، اگر در پیش روی تو کسی از تو تعریف کرد این جمله را بگو، بگو اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون، خدایا مرا از آنچه که اونها تصور میکنن بهتر قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا گناهانی که تو میدانی و آنها نمیدانن ببخش و بیامرز. ولا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا به خاطر گفته های اونها مرا مؤاخذه و ملامت نفرما. ویژگی هفتم و درس هفتم از سبک زندگی قرآنی، فریفته نشدن به ظواهر زندگی غربی است. گاهی بعضی از مسلمان های ضعیف الایمان یه سفری که به کشورهای اروپایی دارن وقتی برمیگردن تا مدت ها انگوش به دهان از شگفتی هایی که دیدن تعریف میکنن. قرآن در سوره آل عمران آیه 196 صریحا میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مبادا تحت تأثیر رشد و تمدن مادی کفار قرار بگیرید. متاع قلیل، بدانید این بهره کوتاهی است. ثم مأواهم الی جهنم، ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد، و سپس جایگاه اونها آتش دوزخ خواهد بود. هشتم، یکی از مهمترین درس های قرآنی حمایت از یتیمان است. قرآن کریم در سوره نساء در چند آیه نسبت به یتیمان سفارش ویژه کرده است. در آیه 2، در آیه 8 می‌فرماد و آت الیتام و اموالهم، مال یتیم رو بهش برگردونید. در آیه 8 می‌فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسی که مال یتیم را به ظلم تصاحب می‌کند بداند که آتش در درون حلقوم خود می‌ریزد. حتی در همین فضای حمایت از یتیمان دستور داده و اجازه داده به تعدد زوجات، می‌رفتند دختران یتیم رو می‌گرفتند، دختر بی سرپرست. قرآن می‌گوید به جای اینکه دختر بی سرپرست را به عنوان همسر اتخاذ بکنید، از زنانی که می‌توانند از حقوق خودشون دفاع بکنند، هر قدر می‌خواهید 2 تا 3 تا یا 4 تا به عنوان همسر اتخاذ بکنید، ولی به یتیمان ظلم نکنید. درس نهم، ادای حقوق زنان و نگاه اسلام به مهریه به عنوان یک دین. اسلام مهریه را به عنوان دینی برگردن مرد میداند. در آیه 4 میخونیم و آتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهریه زنها رو بهشون بپردازید، این دینی است برگردن شما. البته در نقطه مقابل اگر بانوی مسلمانی به خاطر رفتار خوب همسرش بخواهد مهریه را ببخشد، خداوند این امکان را فراهم کرده است. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ، اگر زنها از روی طیب نفس با طیب خاطر مهریه را بخشیدند، مانعی نداره. و اما درس آخر، درس دهم، رفتار پسندیده با همسران است. قرآن کریم در آیات متعددی در سوره نساء و سایر سوره ها سفارش زن و فرزندان را به مردان کرده است. البته دستوراتی هم نسبت به زنان در مورد مردان وارد شده که در جزء بعد اشاره میکنیم. در آیه 19 هم میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنان رفتار پسندیده ای داشته باشید، رفتاری که جامعه اون رفتار را بپسندد. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، حتی اگر خدای نکرده رفتار زنی ناپسند بود و شما از رفتار او ناخوشایند شدید، رفتار ناخوشایندی داشت، فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا، چه بسیار چیزهایی که شما خوش نمی دارید، و يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اما خدا در صبر کردن بر بدخلاقی همین همسر خیر فراوانی قرار داده است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود تکبر نمی ورزند و به آنها مهربانند و به آنها ظلم و ستم نمی کنند. روز 4 ماه مبارک رمضان است. هدیه نثار امام 4 حضرت زین العابدین علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمید.